درودهای گرم من و همکارانم در تفسیر خبر رو بپذیرید. در ساعت 2:30 بعد از ظهر آفتابی اما سرد چهارشنبه در واشنگتن، 11 شب تهران. در حالی که دامنه اختلاف میان رهبران فلسطینی فتح و حماس رو به گسترش نهاده، اظهارات پرزیدنت بوش در مورد حمایت پیگیر واشنگتن از تشکیل کشور مستقل فلسطین در بسیاری از محافل سیاسی خاورمیانه با استقبال روبرو شده است. بامداد امروز به وقت محلی محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی در قاهره، تأکید کرد که این تشکیلات توافقنامه‌های مربوط به روند صلح با اسرائیل را همچنان محترم می‌شمارد. در غزه اما یک سخنگوی حماس محمود عباس را به دشمنی با فلسطینی‌ها متهم کرد. آن سوتر همزمان با ستایش پرزیدنت بوش از مردم و تاریخ ایران و جدا ساختن حساب آنان از حکومت انقلابی اسلامی ایران، درگیری‌های جناح‌های تشکیل دهنده این حکومت بر سر کرسی‌های مجلس آینده شورای اسلامی وارد مرحله تازه‌ای شده است. بررسی می‌کنیم آخرین رویدادها و خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر. آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن، و آقای دکتر محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن. پیش از پرداختن به خبرهای ایران و منطقه، سیامک دهقانپور با ما خواهد بود از میامی فلوریدا. چه گزارشی دارد می‌بینیم و می‌شنویم تا لحظاتی دیگر. خب از واشنگتن به میامی میریم فلوریدا، هوای خوزستانی و بندر عباسی فلوریدا. با سلام به شما سیامک عزیز.
درود بر شما آقای چلنگی، آقای سازگارا، دکتر نوری‌زاده. عرض به حضورتون که همونطور که گفتید برخلاف واشنگتن اینجا هوا بسیار گرم هستش. انتخابات فلوریدا، انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری دیشب به پایان رسید. همونطور که میدونیم سناتور جمهوری‌خواه جان مکین در نقطه چرخش این انتخابات مقدماتی که فلوریدا محسوب میشد، از هفته‌ها پیش در مورد فلوریدا بحث بسیار زیادی بود و بالاخره آقای مکین موفق شد با تکرار روزی خودش که در دو ایالت غربی هم در نیو همشایر و کارولینای جنوبی به دست آورده بود، شرایطی رو به عنوان پیشتاز در کاندیداهای جمهوری خواه کسب کنه و به شکلی در موقعیت بسیار مناسبی قرار بگیره که 6 روز دیگه ما به سه‌شنبه بزرگ خواهیم رسید که در واقع چیزی حدود 21 تا 22 ایالت از 21 ایالت در میان جمهوری خواهان و 22 ایالت در میان دموکرات ها انتخابات سراسری رو برگزار خواهند کرد که بسیار کمک خواهد کرد به اینکه روشن بشه کاندیدای مورد نظر هر یک از دو حزب چه فردی خواهد بود. آقای مکین دیشب در سخنرانیش تاکید می‌کرد بر بازگشت به دوران رونالد ریگان، پرزیدنت فقید آمریکا، و تاکید بر ایشون بر مسئله شرایط اقتصادی که آقای ریگان به شکلی به موجب بازسازی اون وضعیت شد و ایشون امیدوار بود که بتونه این شرایط رو تکرار بکنه و همینطور مبارزه با افراطگرایی در منطقه خاورمیانه و افراطگرایی اسلامی. این دو تمی بود که آقای مکین الان تلاشش میکنه بر روی اونها حرکت بکنه. و یک نکته مهمتر این که در فلوریدا اهمیت داستان این بود که رای دهندگان مستقل حضور نداشتند و تنها جمهوری خواهان بودند که رای میدادند. اونچه که در دو ایالت قبلی در نیو همشایر و کارولینای جنوبی صحبت از این بود که بخشی از آرایی که آقای مکین به دست آورد از این گروه مستقل ها بود و ایشون در حوزه حزب خودش در میان جمهوری خواهان دچار مشکل هست برای جمع کردن رای در میان محافظه‌کاران جمهوری خواه، یا میشه گفتش محافظه‌کاران کمی تندروتر، و پایگاه ایشون به ویژه در مورد میانه روهاست. از این جهت پیروزی دیشب آقای مکن شاید میشه گفتش که رد کرد تمامی این بحث ها رو، ولی این نگرانی همچنان وجود داره. ایشون تلاش خواهد کرد که حوزه محبوبیت خودش رو در میان محافظه‌کاران گسترش بده. در همین اثنا دو خبر مهم هم داشتیم که آقای رودی جولیانی که بحث بسیار زیادی بود، ایشون از ماه گذشته تلاش چندانی رو در ایالت‌های ابتدایی یعنی در آیوا، نیوهمپشایر و چندین ایالت دیگر نشان نداده بود، تمام توجه خودش رو معطوف فلوریدا کرده بود به عنوان یک نقطه عطفی که بتونه شرایط انتخابات رو تغییر بده با پیروزی خودش. با شکست دیشب ایشون آقای جولیانی عمل کرد و چندان رضایت بخش نداشت و گزارش حاکی از این هستش که ایشون کنارگیری میکنه و احتمال قوی قرار هستش که از آقای سناتور مکن حمایت بکنه. البته این اتفاق هنوز هم دو که من خبر دادم رخ نداده، ولی صحبت هایی شده و تقریبا به نظر قطعی میرسه. در این حال آقای جان ادوارد هم میدونید که ایشون هم پس از شکست دیشب ایشون در انتخابات فلوریدا رتبه سوم رشون کسب کرد، در هیچ کدوم از انتخابات گذشته در این چند ایالت گذشته نتونست رتبه اول رو به دست بیاره. از این جهت ایشون هم اعلام کرده که امروز کنارگیری خواهد کرد و اگر این اتفاق رسما بیفته که درش تردیدی نیستش، در واقع کنارگیری آقای ادوارد یک نقطه عطف تاریخی خواهد بود، برای اینکه به هر شکل خواهی نخواهی یک زن آمریکایی و یک سیاه‌پوست آمریکایی، یک آمریکایی آفریقایی تبار، یک کدوم از این دو به هر شکل کاندیدای حزب دموکرات خواهند شد در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر، از این جهت تاریخ ساز خواهد بود. آقای چالنگی،
خب سیمنتن یه پرسش هست، این که ستاد انتخاباتی نامزدها ترکیب شده از چه اشخاصی؟ اونهایی که پشت پرده هستن، اطلاعاتی که شما دارین برای ما و بینندگان ما جالب خواهد بود.
عرض بزرگتون که میشه گفتش که هر کدوم از کاندیداها برای خودشون یک شبه دولت دارن، یعنی واقعا در تماس با این افراد وقتی شما قرار میگیرید میبینید که هر بخشی از این پروژه از مسائل اقتصادی گرفته تا مسائل امنیتی، مسائل داخلی، مسائل اجتماعی، مسائل مطبوعاتی، اینا همه یک تیم گسترده‌ای هستن. به همین جهت هم هست بارها بحث کردیم که کار انتخاباتی، رقابت انتخاباتی هزینه‌های بسیار سنگینی رو داره، برای اینکه یک تیم وسیع باید فعالیت بکنن، از این ایالت به اون ایالت برن و بتونن تجربه کافی داشته باشن. من چند نفر رو برای نمونه اسم میبرم که اینا در واقع گروه استراتژیست هایی هستن که دارن کمپین ها رو رهبری میکنن، شاید برای مردم جالب باشه بدونن. آقای مارک پن کسی هستش که در واقع استراتژیست کل کمپین خانم کلینتون هستش، ایشون کسی است که در دوره سوم آقای تونی بلر رو مشاوره بهش میداد و یکی از افرادی بود که موجب موفقیت آقای بلر در انتخابات شد. در سال 96 در دوره دوم آقای بیل کلینتون و پرزیدنت سابق، رئیس جمهور سابق آمریکا رو ایشون مشاوره ارشدش بود و همینطور در دوره که خود خانم کلینتون برای سناتوری در واقع شرکت کرده بود، ایشون باز مشاور خانم کلینتون بود، مشاور ارشد خانم کلینتون بود. با آقای بیل گیتس که دیگه سرشناس هست در تمام دنیا، ایشون مشاوره میشه گفتش که اقتصادی به شکلی میده و از این جهت ایشون بسیار سرشناس هستش. در کمپ آقای اوباما شخصی که خیلی اسمش به چشم میخوره و من البته با بسیار از اونها نزدیک برخورد کردم، حالا فرصتی باشه بعداً بیشتر صحبت میکنم، آقای دیوید اکسل رود، ایشون تفاوت عمدی داره با بقیه این افراد، اگرچه کار استراتژیست کل رو انجام میده ولی خودش یک ژورنالیست هستش. سابقه جالبی که ایشون داره، فرماندار جدیدی که شنیدید اخیراً در ایالت ماساچوست آقای پاتریک انتخاب شد، اولین فرماندار سیاه‌پوست هستش. ایشون کسیه که خود آقای اکسل رود کمک کرد و ایشون رو به این موفقیت رسوند و به نظر میاد که تبحر خیلی خاصی داره در به موفقیت رسوندن افراد شاید میشه گفتش که ناآشنا در اون ایالت‌ها در این موقعیت، و شاید بتونه ایشون در مورد آقای اوباما هم همچین کاری رو بکنه. و یکی از نکات کلیدی که ایشون انجام داده این شعار یس وی کن یا سیسه پویده که از اون شعار لاتین ها، دهخانان لاتین گرفته شده در اون قیام های دهخانیشون و کشاورزیشون، این یکی از ابتکارات آقای اکسل رود هستش و تلاشی هست برای اینکه بتونه کمپین آقای اوباما به گروه لاتین تبارها دسترسی بیشتری داشته باشه، آرای بیشتری رو جذب بکنه و جذب بکنه. در مورد آقای مکن اشاره بکنم که آقای استیو اشمیت هستش، کسی که استراتژیست کل کمپین ایشون هست. ایشون در انتخاب رئیس دیوان عالی آقای سمیل الیتو نقش بسیار موثری داشته، مشاور آقای دیک چینی معاون ریاست جمهوری بوده و مدیر کمپین آقای آرنولد شوارزنگر در سال 2006 بود، فرماندار جمهوری خواه ایالت کالیفرنیا. در کمپین آقای رامنی هم بگم که این 4 نفری که الان پیشتاز هستن روشن بشه، آقای الکس گیج هستش که ایشون مشاور پیشین آقای دیکشنی بوده و در واقع حتی پرزیدنت بوش و دیکشنی در انتخابات سال 2004 ایشون نقش بسیار مهمی داشت در پیروزی مجدد پرزیدنت بوش و در واقع حتی در پیش از اون دوره در پرزیدنت بوش پدر رو اش دبلیو بوش و پرزیدنت ریگان ایشون از افرادی بوده که در کمپین انتخاباتی اونها نقش بسیار محوری و مهمی داشته. یک فرد دیگه هم که جالب اشاره بکنم خانم سمانتا پاور هستش، ایشون مدیر بخش سیاست خارجی کمپین آقای اوباما هست و کسی که جایزه پولیتزر برده. برشای شخصیت های خیلی جالبی رو در این روزها میشه دید که اینها به هر شکل در هر گوشه ای از این کمپین دارن فعالیت میکنن که خودش یک برنامه مفصلی میخواد برای معرفی و بررسی این شخصیت ها.
آقای دهقانپور عزیز به یکی از بانوان هم اشاره کردی، آقای در بانوان دیگه ای هم هستن علاوه بر این افراد، چنانچه فرض کنید آقای مکن به ریاست جمهوری برسه، مشاورینش مسئولین ستادش هم دارای سمت‌های خواهند شد یا نه کار اینا فقط همین هست و تموم میشه و خداحافظ؟
اصلا وقتی که برگردید به دوره مثلا پرزیدنت بوش و آقای دیکشنی نگاه بکنید، افرادی که در کمپین با اونها حضور داشتن اینها به موقعیت ها و مقام های رسیدن. مثلا به عنوان نمونه اشاره میکنم، من دیشب با آقای جیمز بولزی رئیس پیشین CIA صحبت میکردم، ایشون مشاور ارشد آقای مکین هستش در امور انرژی و سیاست خارجی. طبیعیه که اگر آقای مکین برنده بشه آقای بولزی یک جای مشخصی رو در کابینه خواهد داشت و از این جهت افرادی که انتخاب میشن با همون شرایطی که کابینه یا کمپین در واقع به موفقیت میرسه اونها موقعیتشون ارتقا خواهد یافت و از این جهت بسیار جالبه که این افراد رو ببینیم با چه دقتی انتخاب شدن. حتی در مورد کمپین خانم کلینتون اشاره بکنم، آقای جنرال کلارک که میدونیم ایشون فرماندهان ارشد نظامی آمریکا بودن، فرمانده ناتو بودن سالها، ایشون کسی هستش که مشاوره نظامی و سیاست خارجی به خانم کلینتون میده. خود خانم مدلین آلبرایت کسی هستش که از نزدیک با خانم کلینتون در تماس هست. یک شخصی که شخصیت خیلی جالبی هست اینم اشاره بکنم در انتها که آقای جیمز کارول یکی از افراد استراتژیست های خیلی محوری کمپین خانم کلینتون هست، از ایشون حتی چندین فیلم ساخته شده به خاطر اینکه ایشون شهرت بسیار زیادی داره در اداره انتخابات کشورهای مختلف. یعنی از آقای کارول بارها خواستن که به کشورهای مختلف در دنیا رفته و کمپین کاندیداهای رو در کشورهای مختلف در آمریکای جنوبی، در آسیا، در آفریقا اداره کرده و کارنامه بسیار موفقی هم داره در نتیجه رسوندن و پیروز کردن کاندیداهایی که فعالیت اونها رو به عهده میگیره.
سپاسگزار هستیم. سیامک دهقانپور در میامی فلوریدا، با سپاس. خب گوشه ای از روند دموکراسی در آمریکا رو در گزارش و گفتگوی من با آقای سیامک دهقانپور در میامی دیدید و شنیدید. در پایان بخش پایانی برنامه ما حتما به روند انتخابات در جمهوری اسلامی میپردازیم در صورت وقت البته، اما پیش از اون برمیگردیم به اظهارات پرزیدنت بوش در سخنرانی سالانه ایشون در برابر اعضای کنگره آمریکا. بر نکته اشاره کردن دیروز هم مطرح کردیم در بخش‌های دیگه صدای آمریکا نیز، فرق جدایی میان حکومت انقلابی اسلامی ایران و ملت ایران، جدایی حساب این دو از هم از دید پرزیدنت بوش با هم میبینیم و میشنویم.
Our message to the people of Iran is clear. We have no quarrel with you. We respect your traditions and your history. We look forward to the day when you have your freedom. Our message to the leaders of Iran is also clear. Verifiably suspend your nuclear enrichment so negotiations can begin.
همونطور که شنیدید پرزیدنت بوش اظهار داشت که ما برای با مردم ایران مشکلی نداریم، برای مردم ایران و تاریخ اونا احترام قائل هستیم. این پیام من هست، پرزیدنت بوش به مردم ایران، و پیام من برای رهبران جمهوری اسلامی که جدا میدونم از مردم ایران این هستش که غنی سازی اورانیوم رو متوقف کنید. در ادامه صحبتاشون البته اشاره کردن آزار و اذیت مردم ایران رو و نکات دیگه، دخالت نکنید در کانونهای بحران در خاورمیانه. بار اولی هم نیست که پرزیدنت بوش ستایش میکنه از تاریخ مردم ایران و مردم ایران و فرهنگ و تمدن ایران. آقای دکتر نوریزاده سلام بر شما در لندن.
درود بر شما جناب چالنگی، دوست عزیز آقای دکتر سازگارا و بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا و به ویژه اهالی خانه پدری. بنده قبل از اینکه اینو بگم فقط اشاره بکنم آقای دهقانپور چقدر خوب و در واقع با فصاحت بسیار از مشاوران نامزدها میگفت. ما هم البته آقا مجتبی ثمره هاشمی و برادران و خواهرزاده‌هاشون رو داریم که دست کمی از این مشاوران ندارن، توانستن از قول معروف ناتینگ همه چی بسازن. در رابطه با سخنان پرزیدنت بوش، این طور که روزنامه کیهان در تهران مدعی شده، سخنان پرزیدنت بوش مضحک، تکراری و کسل کننده بود. لابد از نظر آقای حسین شریعت مداری ستایش ملت ایران، تاریخ ایران و آرزو داشتن خوشبختی و سعادت ملت ایران در یک ایران آزاد مضحک و ملال‌آور و خسته کننده و کسل کننده است. طبیعی است برای اهل ولایت فقیه حتما همینطور. نکته ای که پرزیدنت بوش در این سخنانش روی اون تأکید کرد و به گمان من بسیار ضروری و بجا بود، فقط این نبود که حساب مردم ایران رو از حساب حکومت اسلامی جدا دانست و حرمت خود رو به این مردم بار دیگر ابراز داشت. همینجا یه پرانتز باز کنم، نگاه کنید به رهبران جهان. کدام رهبری در دنیا از آقای پوتین رفیق عزیز جمهوری اسلامی گرفته تا آقای بشار اسد متحد استراتژیکشون تا اینایی که اینا دنبالش هستن از چاوز، از بقیه، مورالس و غیره، کدام یک از اینا تا به حال از تاریخ و فرهنگ ملت ایران ستایش کرد؟ کدام یک از رهبران اروپایی و مسئولان بلندپایه‌ای که مقامات اسلامی باهاشون هم در تماسن اینجور صریح روی خلیج همیشه فارس انگشت گذاشتن که پرزیدنت بوش این کار رو کرد؟ و مقامات آمریکایی هم همیشه این کار کردن، ولی پرزیدنت بوش تاکید داشت روی این مسئله. نکته دیگر به نظر من، بعد از انتشار گزارش 16 سازمان اطلاعاتی آمریکا، خود رژیم در سایت‌های اینترنتیش، در مطبوعاتش، در اون نمیدونم ستون‌هایی که مثل کیهان داره و ستون‌های پشت پرده غیره و ستون روزنامه جمهوری اسلامی، این طور وانمود می‌کردن که دیدید ملت، دلتون رو خوش کرده بودیم به آمریکا، دیدید الان آمریکا سند براءت ما رو صادر کرد و این دلیل بر اینه که ما قدرت نماییمون توفیق پیدا کرد و حالا آمریکا اومده التماس می‌کنه به ما، میگه بیاین تو عراق با ما صحبت بکنیم. ما هم قهر کردیم، میگیم نه صحبت نمی‌کنیم. این بسیار مهم بود که رئیس جمهوری امریکا در اولین فرصت مهمی که در اختیار داشت که همین سخنرانی State of Union بود، در برابر اعضای کنگره، میهمانانی که بودن و میلیون ها انسانی که در امریکا و جهان او رو دیدن، توجه کنید در سرتاسر سخنرانیش از یک ملت نام برد و ستایش کرد، ملت ایران. از یک رهبر ستایش کرد، ابو مازن رهبر مردم فلسطین بود، ولی در مورد ملت فقط از ملت ایران گفت، از لبنانی ها گفت، از عراقی ها گفت، از افغانستان گفت، ولی ستایشگر ملت ایران، تاریخ ایران و سنت های ایران شد. آرزوی ایرانی آزاد رو کرد زمانی که بتواند ایران و امریکا با هم به عنوان دوست باشه. نکته بعدی، همیشه میگفتن آقا این به خصوص این چپهای ما و که این همه حالت این ویروس ضد آمریکایی در وجودشون جوش میزنه همینجوری، بله آقا اینا دنبال اینه که اگه غنی‌سازی رو فردا جمهوری اسلامی قطع کرد، فرش قرمز هم برای آقای احمدی نژاد تو کاخ سفید میاندازه. آقای بوش گفت نه، مسئله رفتارشون درست شدن نسبت به ملت ایران، حقوق بشر، رعایت حق ملت ایران و دست از ظلم و ستم برداشتن، دست از حمایت از تروریسم در عراق، در لبنان، در فلسطین برداشتن، در افغانستان و در نقاط دیگر، مداخله در امور دیگر کشورها برداشتن. پس فقط پیش شرط این نیست که غنی سازی رو متوقف کنن، بله غنی سازی رو متوقف کنن برای شروع گفتگو، اما برای پذیرفته شدن ایران به جامعه بین المللی که جایگاه خودش رو، جایگاهی که حق ایران استحقاقش رو داره داشته باشه،
نه.
در اون صورت باید دست از آزار مردم خیش بردارد این رژیم، دست از حمایت از تروریسم برداره و به راهی بره که مجال حضورش در جامعه بین المللی براش باز بشه.
خوش اومدید آقای سازگار.
ممنونم. منم عرض سلام و ارادت دارم.
از من بخش دیگه ای صحبت های پرزیدنت بوش همونطور که دیدید ملاحظه کردید خطاب به رهبران جمهوری اسلامی بود، دست از غنی سازی بردارید، قطعنامه دیگه هم در راه هست ظاهرا. ارزیابی شما رو میشنم.
ببینید این نطق آقای بوش که سالی یک بار انتهای ماه ژانویه در مقابل کنگره امریکا به عمل میاد، تقریبا شاید مهمترین نطق رئیس جمهور امریکا محسوب میشه و در مورد آقای بوش هم آخرین نطق از این دسته ایشون بود، چون سال آینده ایشون دیگه رئیس جمهور نیست. منتقدین آقای بوش البته راجع به نطق ایشون گفتن که در مورد مسائل داخل امریکا ایشون کارهایی که در 7 سال گذشته نکرده همه رو وعده داد در این 1 سال باقی مانده و خیلی هم تند و تیز به اصطلاح به کنگره خطاب کرد و پاره لوایح مهمی رو هم در به خصوص موضوع اقتصادی که الان شاید اولویت یک ذهنیت و افکار عمومی امریکا رو داره ایشون مطرح کرد. اما در سیاست خارجی که اصولا در نطق ایشون یه خود کم رنگ‌تر از مباحث داخلی امریکا بود به مباحث مختلفی پرداخت، ولی من با دقت که نگاه کردم تنها کشوری که ایشون با شاید متجاوز از 10-12 بار لغت دشمن رو به کار برد و تنها کشوری که به عنوان دشمن رهبرانش رو و اعمالشون رو خطاب کرد ایران بود. یعنی از اون محور شرارت قبلی که آقای بوش ابتدای دورای ریاست جمهوریش گفته بود، عراقش که منتفی شده، کره شمالی رو ایشون اصلا اسم نیورد و در عوض ایران بود که به شدت رهبرانش مورد حمله قرار گرفتن. به نظرم اون نکته جدی که میشه گفت ایشون دست گذاشت به نوعی تکمیل سفر خاورمیانه ای آقای بوش بود، یعنی به رهبران عرب و منطقه ایشون اطمینان داد به نوعی که در خلیج فارس اجازه دخالت ایران رو نخواهد داد و امریکا پشتیبانی خواهد کرد از متحدین خودش در منطقه. البته همجوری که آقای نورزاده فرمودن آقای بوش بار اولش هم نبود، ولی تو این سخنرانی خیلی خوب به نظر من تفکیک کرد بین ملت ایران به حق و حکومت فعلی ایران که خوشبختانه بسیار از رهبرای دنیا هم من دیدم این روزها این کار رو میکنن، یعنی احترام به تاریخ کهنسال و فرهنگ ملت ایران میگذارن و حساب ملت را از حساب حکومت جدا میکنن، چون واقعیتش این است که آقای چالنگی در بیرون از مرزهای ایران تصویری که از حکومت فعلی ایران هست بسیار تصویر زشت و بدی است. یعنی تصویری که در مطبوعات دنیا از حکومت فعلی ایران هست یه چیزی در حدود طالبان در افغانستان، یه خورده حالا این طرفتر اون طرفتر، و لذا لازمه که واقعا حساب ملت با فرهنگ ایران جدا بشه. خوشبختانه آقای بوش در نطق خودش این کارو کرد، دیگران هم میکنن.
چه تصویری از ملت ایران هست عموما در خارج؟
والا در امریکا تا اینجایی که من تجربه کردم ایرانی ها اقلیت بسیار محترمی هستن، در معروفن به این که بسیار تحصیل کردن، بسیار موفقن در کارهای تجاری، آدم های تقریبا شاید هیچ دانشگاهی در امریکا نباشه، هیچ دپارتمان جدی نباشه که یکی دو تا استاد خوب ایرانی نداشته باشه، و خوشبختانه ایرانی ها حتی اونهایی که با مصیبت های زیاد از اون کشور اومدن بیرون، سالها در بدری کشیدن، پناهنده شدن در کشورهای مختلف، به فاصله کوتاهی موفق شدن که خودشونو به مدارج خوبی برسونن، تحصیلات خوبی بکنن. مشخصه خیلی بارز ایرانی ها تحصیل کردگی شده در همه دنیا. من فکر میکنم خوشبختانه هموطنای ما در خارج از ایران، اون بخش جدا مانده از مادر وطن در بیرون از ایران، پیام‌آوران خوبی برای ملت ما بودن، چرا که من حیث المجموع آدم هر جا که میره با سر بلند، حداقل در اروپا و امریکا که من برخورد کردم، میتونه بگه ایرانی هستم به خاطر رفتار خوب و پیشینه خیلی خوبی که از خودشون این هموطنهای ما در خارج از ایران گذاشتن.
و ایرانی های داخل
و ایرانی های داخل منطقه بدبختی این است که با سانسور و فشاری که در داخل هستش، آنچه که ایرانی های داخل میکنند گاهی اوقات و یا خیلی موارد به دنیا نمیرسه صداشون. خوشبختانه در خارج خب این مانع سانسور نیستش. به هر حال من شخصا خودم خوشحالم از این که امروزه یک تبدیل به یک گفتمان ثابت در مسائل سیاسی سیاستمدارا شده که حساب ملت ایران رو از حساب دولت فعلی و اعمالش جدا میکنه.
خب آقای نوریزاده، آیا این جدایی پایه‌ای هم در نگاه به فرهنگ و تمدن ایران هم داره؟ یعنی در آمریکا یا در اروپا که شما زندگی میکنید و جهان عرب که شما سفر میکنید و جاهای دیگه، یعنی واقعا این جدایی ما دنبال این هستیم که پایه واقعی این جدایی رو کجاست؟ وقتی هم که دیده میشه خب میلیون ها از همین ملت ایران و مردم ایران به هر حال در انتخابات شرکت میکنن که ماحصلش نتیجهش آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران هست و در سازمان ملل هم پذیرفته میشه.
بله، حضور تو هست کنم یک بحثی رو من چندی قبل در رادیو فردا میشنیدم. آقای دکتر صادق زیبا کلام یکی از طرفهای بحث بود و ایشون برای توجیه این استدلال که این نظام مشروعیت داره و به هر حال یک واقعیتی است که حالا چه حلوای شیرین باشه چه زهرابه، اینه که بله 51% در انتخابات شرکت کردن و این دلیل بر اینه که این رژیم مشروعیت داره. در زمان صدام حسین 99.9 و همینطور الان در سوریه باز 99% در انتخابات شرکت میکنن. از اون 99% هم که شرکت کردن، 99.9% چون رأی میدن به سید الرئیس. در ایران هم هیچ کدوم از این اینا مبنا نیست. شاید بتوان گفت در دوران جمهوری اسلامی یکی انتخابات مجلس اول و ریاست جمهوری اول بود که تا حدی نظم و نسق داشت، یکی هم انتخابات دوم خرداد و مجلس ششم بود که اولی ناگهانی غیر مترقبه برای نظام بود و آقای خامنه‌ای مدت‌ها دچار سرگیجش بود، و مجلس ششم هم که یادمونه چه بازی‌های اونجا شد، چه مسائل مسخره‌ای که اومدن آقای جنتی 1800 نفر رو رد صلاحیت کرد، بعد آقای خاتمی رفت چانه زد 800 تاشون تایید صلاحیت شدن که اگه صلاحیت نداشتن چرا دوباره دادید، مثل همین حالا. بنابراین نظام رو با انتخابات و اینکه انقدر رأی دادن بنده هرگز صحبت مشروعیتشو نمی‌کنه. این نگاه متفاوت خیلی ساده است. ببینید آقای چالنگی، بدون اینکه بنده بخوام به مسائل ظاهری توجه کنم، هیئت نظام با هیئت ملت ایران نمیخونه. شما این نظام از بالا تا پایینش رو در نظر بگیرید، رفتارشون، نگاهشون، لباس پوشیدنشون، عمل کردنشون، حرف زدنشون با مردم ایران، حداقل با مردم تحصیل کرده فرزانه، با مردمی که دنیا بهشون میباله. آقای سازگارا از موفقیتاشون در آمریکا میگه، بنده در اروپا میبینم، در جاهای دیگه در خود ایران این بچهای دانشجویی که ما الان داریم مشاهده میکنیم، خبرنگار خارجی میره ایران، دوربینشو میبره، میره تو خیابون بچه‌ها جوونا رو عکس میگیره. شما این عکس‌ها رو میذارید در کنارش عکس نمایندگان مجلس، اعضای هیئت دولت و خانواده‌هاشون رو می‌ذارید. تو گویی اینا از سرزمین دیگری هستن. بنابراین باید جدا کرد. مسلم اگر آقای بوش ملت ایران رو همونطوری خطاب می‌کرد که دولت جمهوری اسلامی رو ما معترض می‌شدیم، برای اینکه اینا هیچ نوع شایستگی اینی که به عنوان مظهر دولت ایران و منتخبان باشن ندارن.
خب تا لحظات دیگه ادامه خواهیم داد درباره آخرین خبرهای ایران و منطقه در گفتگو با آقای دکتر نوریزاده و آقای دکتر سازگار، اما پیش از اون به استودیوی خبر صدای آمریکا می‌ریم.
سلام به بینندگان ارجمند، چند عنوان خبری مهم جهان را به آگاهیتان میرسانم. خبرگزاری دانشجویان ایران از محکومیت محمد ورزنده فعال دانشجویی به 2 سال حبس تعلیقی خبر داده است. محمد دادخواه وکیل مدافع محمد ورزنده به خبرنگار حقوقی ایسنا گفته است که موکل وی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی کشور از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. خبری که به تازگی پیرامون آلودگی آب جنوب تهران انتشار یافته از سوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران تکذیب شد. داوود مولایی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران هفته گذشته در نشست شورای شهر تهران اعلام کرد که میزان نیترات موجود در آب جنوب تهران چند برابر حد مجاز است. امروز وی در گفتگو با خبرنگار روزنامه دنیای اقتصاد گفت که خبرنگاران کم لطفی کردند و مقصود وی آن بوده که اگر اعتبار لازم برای احداث سد ماملو تأمین نشود 3 میلیون نفر آب آلوده خواهند آشامید. و دیگران که هیئت نظارت بر مطبوعات در اطلاعیه اعلام کرد که ماهنامه زنان از نشریات پرتخلف بوده است. با تشکر از توجهتان.
با شما این در دقایقی مونده به نیمه شب تهران در تفسیر خبر از صدای آمریکا. یک نکته دیگه که پرزیدنت بوش در سخنرانی سالانه خودش بر اون تأکید کرد، البته مسئله فلسطینی ها و اسرائیل بود و تأکید بر این که واشنگتن حمایت میکنه از تشکیل کشور مستقل و دموکراتیک فلسطین. نکته تازه‌ای نبود، بارها پرزیدنت بوش از تشکیل کشور مستقل فلسطین حمایت کرده بود، اما در سخنرانی سالانه خودش در آخرین سال از ریاست جمهوری پرزیدنت بوش و بعد از سفر خاورمیانه‌ای نشون دهنده تحول رو به آینده و مثبتی است در زمینه کسب حقوق فلسطینی ها و برقراری صلح پایدار میان فلسطینی ها و اسرائیل. میشنویم با هم.
I assured leaders from both sides that America will do, and I will do, everything we can to help them achieve a peace agreement that defines a Palestinian state by the end of this year. The time has come for a holy land where a democratic Israel and a democratic Palestine live side by side in peace.
پرزیدنت بوش میگوید آن زمان خواهد آمد که سرزمین مقدس کشور اسرائیل، کشور دموکراتیک اسرائیل، در همسایگی خود کشور دموکراتیک فلسطین رو داشته باشد. نکاتی که اشاره کردن در این زمینه در بخش‌های مختلف خبری و بخش‌های متنوع صدای آمریکا شنیدید. تفسیر و نظر شما رو جویا هستیم آقای دکتر نوریزاده. اهمیت این نکته، این موضوع،
اولا ما چندین نوبت در اینجا بنده گفتم، دوستان دیگه گفتن، پرزیدنت بوش نخستین رئیس جمهوری آمریکاست که از بدو تشکیل دولت اسرائیل و تقسیم فلسطین سخن از فلسطین مستقل و دولت مستقل فلسطین به میان آورد. حتی پرزیدنت کلینتون که خب داستان وایت ریور رو میدونیم، کمپ دیوید رو میدونیم، تلاش کرد که آقای باراک و آقای عرفات به یک تفاهمی برسن، هیچگاه صحبت از دولت مستقل فلسطین بر زبان نیاورد، دولتی که حاکمیت ملی خود رو بر سرزمینش برقرار کند. پرزیدنت بوش این رو گفت، این وعده رو به فلسطینی‌ها بعد از 9/11 داد و بعد هم پیگیر مسئله شد. تا عرفات بود این کار به بن‌بست رسید. ابو مازن همونطور که پرزیدنت بوش از او تقدیر کرد مرد صلحه و اسرائیل باید بدونه واقعا کسی رو غیر او با این سعه صد و آمادگی برای گذشت پیدا نخواهد کرد. پرزیدنت بوش گفت به فلسطینا یک بار دیگر این آهنگ خوش رو در گوش اونا به صدا درآورد که در پایان سال تصور یک دولت مستقل فلسطینی از خیال به واقعیت حالا تبدیل خواهد شد یا نزدیک خواهد شد. البته مشکلات اساسی وجود داره. الان اسلامستان حماس خود الان مشکل اساسی است برای آقای ابو مازن و دولت خود مختار. اما این اراده ایالات متحده، این رغبت ایالات متحده که گاه تجلی پیدا میکنه در انتقادهایی که از سیاست استیطان یا اسکان دادن یهودیان جدید در اسرائیل در مناطق اشغالی در این حد هم میره، همونطور که خانم رایس این کارو کرد، به نظر من خیلی مهمه و فلسطینی ها رو امیدوار کرده. الان میدونید که برای گذرگاه رفح قرار بر این است که همون توافقنامه قبلی که بر پایه اون گاردهای ریاست جمهوری فلسطین در کنار نیروهای اروپایی و مصر حفاظت از این مرزها رو بر عهده بگیرن مورد حمایت قاطع آمریکا قرار گرفت و این به نظر من خیلی مسئله مهمی است. خیلی نطق مهمی بود در این زمینه، بازتاب بسیار خوبی داشت در جهان عرب و همینطور در میان فلسطینی ها. و علارغم این که مسائل روزهای اخیر تحت شعاع قرار بده چنین حرفایی را، اما باز خود آقای صاحب ورقات و شماری دیگری از رهبران فلسطینی از این که پرزیدنت بوش رو این مسئله تاکید کرد بسیار خوشنود بودن.
بله آقای سازگار، پرزیدنت بوش همونطور که دیدید و شنیدید راجع به تشکیل کشور مستقل فلسطین، ایران به دنبال چی هست میون فلسطینی ها و اسرائیل با حمایت از حماس و گروه های دیگه مثل حماس؟
بله قبلا هم صحبت کردیم، ایران در واقع یک نوع رقابت بر سر کسب هژمونی و قدرت در منطقه با آمریکا داره. اتفاقا این ماجرا بین این دو کشور باعث شده که خب فقط با همین حرفا و تهدیدهای آقای بوش ماجرا ختم نشه، کار به عملیات اجرایی کشیده. من نگاه میکردم این قطعنامه سوم شورای امنیت رو که هنوز متن کاملش منتشر نشده، ولی امریکایی ها فشاری که آوردن و بلافاصله رفته الان برای شورای امنیت از چند جهت جالب بود. یعنی این کشمکشی که ایران و آمریکا الان پیدا کردن و شدت گرفته در دو سه سال گذشته از چند جهت برای من جالب بود. یکی این که رئیس جمهوری ایران چند وقت پیش صراحتن گفته بود ایشون که من به مردم اطمینان میدم که قطعنامه سومی در راه نیست، از اون حرفای غیبگویی و پیشگویی که ایشون میکنه که من میگم گویی به ایشون وحی میشه اینجوری حرف میزنه و خب غلط در اومد حرف آقای احمدی نژاد و باید گفت اون جبرائیلی که وحی در خونه ایشون برده وحی عوضی در خونش برد و این تصویب شد در اجلاس پنج بزرگ یک و رفته الان توی شورای امنیت. منتظر اینند که هم اندونزی و هم عرشبت که لیبی رو و هم آفریقای جنوبی رو که ممکنه رأی ممتنع بدن درستش بکنن، لیبی هم از ریاست بره اونجا مطرح بشه. نکته دوم در واقع به نظر من راجع به این قطعنامه این است که مسئله بسیار مهمی که توجه باید بهش بشه مسئله بیمه های مرکزیه. واقعیتش این است که امریکایی ها مثل یک شطرنج باز شاید نسبتاً بشه گفت ماهر ایران رو با چند حرکت آوردن جایی که اول سپاه پاسداران رو جزو لیست سازمان های پشتیبانی کننده سلاح های کشتار جمعی قرار دادن، بعد در واقع نیروی قدسش رو در جزو سازمان های تروریستی قرار دادن، حالا اومدن در قطعنامه سوم گنجوندن که شرکت های بیمه مرکزی کشورها مثلا هرمس آلمان، کوفاس فرانسه، اینها که باید هر صادراتی رو بیمه بکنن تا امکان صادرات داشته باشه، در قطعنامه گنجوندن که اگر کالایی رو اینا بیمه بکنند بره به ایران به نوعی سر از کار تروریستی یا سلاح کشتار جمعی در بیاره
یا سازمان‌هایی که به این کارها مربوط هستند مشمول جریمه‌های سنگین و این چنین آنچنان خواهند شد. و در ایران خب می‌دونیم سپاه بیش از 800 خورده شرکت تجاری داره و بیش از 1500 تا پروژه بزرگ کشور رو سپاه الان درگیره. بنابراین به راحتی هر کالایی بخواد هر کسی ببره به ایران، به خصوص اگر کالای خود از حالت مصرفی روزمره بیاد بیرون، کالاهایی باشه که مورد نیاز صنایع چرخش کشور کالاهای اساسی تر هستش، این شائبه بلافاصله میشه روش بگذارن که به نوعی به یک جایی از سپاه یا نیروی قدسش داره مربوط میشه، بنابراین اون شرکت بیمه دست از این کار بکشه. به نظر من این مهمترین نکته است که تو این قطعنامه هست، یعنی فشاری که امریکایی ها آوردن. دیروز این آقای استیوارت لوی معاون خزانداری امریکا به ترکیه هم اخطار کرد که حواسش به بانک های ایرانی باشه، بانک ملت رو هم اسم آورد که این بانک هم نباید در واقع باهاش کار بشه. و اون بلایی که سر سیستم بانکی ما اومده، مدیران بانک صادرات در یک مصاحبه با فاینانشال تایمز بانک صادرات ایران گفته بود بیش از 200 بانک با ما قطع رابطه کردن. الان تمام بانک‌های دنیا با اخطاری که آمریکایی‌ها کردن میترسن با ایران کار بکنن. این بلا قدم بعدی سر شرکت‌های بیمه خواهد اومد. و راستش به نظر من این کشمکش حالا حرف زده میشه، اما توازن قوا بین ایران و امریکا نیست. امریکایی ها فشار که آوردن، الان امر تجارت و صنعت کشور ما به شدت مختل شده.
یعنی اگه کوتاه بفرمایید، یعنی این حمایت ایران، حکومت ایران از حماس در واقع، یا بحران آفرینی در مناطق فلسطینی، تهمتی که متوجه تهران است، در همین کشمکش هست که
بله، یعنی این بازی با آتیشی که ایران در سیاست خارجیش در منطقه میکنه، شعارهایی که میده، کارهایی که میکنه، تبعاتش همین نیست که تاجر ما، صنعتگر ما الان حسابای همه ایرانی رو در همه دنیا دارن میبندن، همه بانک ها، حتی حسابای شخصی رو، خرید و فروش کالا به مصیبت افتاده و متاسفانه به مراتب هم سخت‌تر خواهد شد.
خب پرزیدنت بوش در این زمینه هم اشاره کرده، نقش حکومت ایران در کانون‌های بحران در منطقه، لبنان، در عرصه سیاسی لبنان با حمایت از حزب الله در این کشور و همینطور از سازمان‌های مثل حماس در مناطق فلسطینی و از گروه‌های تندرو شورشی و گروه‌هایی که واشنگتن اونها رو تروریست می‌دونه در عراق. اظهارات پرزیدنت بوش رو با هم می‌شنویم.
We're also standing against the forces of extremism embodied by the regime in Tehran. Iran's rulers oppress a good and talented people. And wherever freedom advances in the Middle East, it seems the Iranian regime is there to oppose it. Iran is funding and training militia groups in Iraq, supporting Hezbollah terrorists in Lebanon, and backing Hamas's efforts to undermine peace in the Holy Land.
خب علاوه بر این، پرزیدنت بوش علاوه بر حمایت حکومت ایران از حزب الله، حماس و تروریسم در عراق، بر این نکته هم اشاره کرده هر جایی که تلاش برای آزادی هست مخالفت حکومت ایران رو میبینیم با حمایت از گروهایی که نام برده شد. آقای دکتر نوری‌زاده، تفسیر شما رو میشنویم به خصوص در مورد لبنان که این روزها باز هم مثل اینکه بن‌بست سیاسیش گشودنی نیست.
ببینید، در لبنان جمهوری اسلامی شاید 5 ماه قبل 6 ماه قبل به گونه ای عمل کرده بود که نوک حمله گروه 14 مارچ و اغلب مردم لبنان متوجه تهران نبود، متوجه دمشق بود. به عبارت دیگر آقای شیبانی سفیر جمهوری اسلامی اینجا و آنجا می گفت ما هر چرا مردم لبنان بخوان، اکثریت بخوان، ما اون رو میپذیریم و مداخله نمی کنیم. اما بعد از سفر آقای احمدی نژاد به دمشق و چنان دمشق اینها را آلوده کرد در لبنان که فعلا جمهوری اسلامی شده خیلی ساده نوکر دمشق. یعنی تمام عملکرد جمهوری اسلامی در لبنان علیه مصالح ملی ماست. ایران خیلی در لبنان اعتبار داشت. من فراموش نمی کنم قبل از انقلاب شما در جنوب لبنان که می رفتید، امام موسی صدر، این انسان فرزانه در اونجا کاری کرده بود که در هر خانه یک کتاب ایرانی بود. یادم نمیره برادران لواسانی بودن اونجا در جنوب لبنان، فارسی درس میدادن، مردم عاشق ایران بودن. ایران فقط به عنوان یک سرزمین شیعه مطرح نبود، خیلی از مردم خودشونو در پیوند با ایران میدیدن. می رفتید در قسمت مسیحیان چه روابط حسنه‌ای بین اونها با ایران بود. سالانه هزاران ایرانی عیاد نوروز رو در اونجا بودن. یادم نمیره وقتی مثلا عید نوروز شد خانم گوگوش در اونجا برنامه داشت، رؤسای جمهور و نخست وزیران و رؤسای مذهبی در کنسرتش شرکت کرد. و ایران یک جایگاه ویژه داشت. از همان زمانی که ولیعهد ایران محمد رضا شاه در سر راهش به قاهره در بیروت مکث کرد و پایه‌های دوستیش با رهبران لبنان ریخته شد، کامیل شمعون، پیر جمیل، تا بعد از این که آقای امیرعباس هویدا نخست وزیر ایران شد که شاگرد تقی الدین صلح بود و در لبنان درس خونده بود و همینطور پسرای خانواده اشرافی اغلب در لبنان درس خونده بودن، یه ارتباط ویژه‌ای ما داشتیم. مردم ما رو دوست داشتن، رهبران روحانی به ایران علاقه‌مند بودن، اغلب رهبرانشون سالی چند بار به ایران میومد. حالا ایران چه شده؟ بعد از انقلاب طبیعتاً یه بخشی از لبنانی ها، بخشی از شیعیان لبنان، خب به خاطر پیوندهای مذهبی، علاقه تشیع و غیره، نگاهشون به ایران نگاهی مثبت بود. جنبش عمل در اون زمان راه امام موسی صدر رو میرفت. آقای حسین الحسینی دبیر کلش به ایران آمد، با آقای خمینی ملاقات کرد. بنابراین در واقع ایران باز یک موقعیتی پیدا کرد. ولی وقتی که حزب الله به میان آمد، اولا عمل با حزب الله رویاروی قرار گرفتن، یعنی اندیشه امام موسی صدر با اندیشه آقای خمینی که در اونجا طرفدارانش بودن. این رسید، حزب الله در جنگ داخلی رفت، با فلسطینیا جنگید، با عمل جنگید، انشقاق در میان شیعیان ایجاد کرد. حالا هم عمل آقای نبیبری، البته تابع دمشق، ولی ته دلش با حسن نصرالله نیست و اگر یه روزی میتونست واقعا جدا میشد. امروز ایران در لبنان تبدیل شده به حامی حزب الله، عمل و نوکران سوریه. مردم اعتباری برای ایران دیگه قائل نیستن. شما در اکثر نقاط لبنان ارزشی برای ایران قائل نیستن. ایران یک دولت یاغی و متمرد میدونن که به وطن اونا آزار رسونده، باعث شده که یک عاملش حزب الله بره دوتا سرباز اسرائیلی رو بگیره و کشورشون رو به ویرانی بکشونه. و امروز انتخابات ریاست جمهوری توسط ایران و سوریه هایجک شده، دزدیدن این انتخابات رو با آتیش زدن تو خیابون. الان دیدید پریروز 8 نفر کشته شدن و هنوز معلوم نیست چه کسی به اینا تیراندازی کرد. ارتش لبنان میگه ما نبودیم، از بالای ساختمان ها بودن. کی بودن؟ خود حزب الله، عوامل سوریه که میکوشن لبنان رو به آشوب بکشونن. حرف پرزیدنت بوش بسیار به جا بود، این اخطاری که داد. و الان هم جامعه عرب آقای ام موسا رو که فرستاده، این طرحی که دارن طرحی نیست که حزب الله و سوریه موافقش باشن. به همین دلیل ما باز میبینیم هیچ امیدی نیست که در 11 فوریه رئیس جمهوری جدید انتخاب بشه.
خب مشکل دیگه هم داره با این طرح جدید اتحادیه عرب، این است که میزبان اجلاس سران عرب احتیاج داره بیان و الان که اتحادیه عرب دارن فشار میارن سوریه این طرح امر موسی رو بپذیره، به اصطلاح یک جوری در برزخ قرار گرفته. به نظرم ناچار میشه که یک واکنش مثبتی نسبتا نشون بده.
ولی آقای حداد عادل با پیام همکاری و هر چه از دستمون برمیاد در تهران برای احقاق حقوق فلسطینی ها مردم لبنان به مصر رفته، چه دلیل داره آدم شک کنه در اظهارات ایشون و این اتهامات رو متوجه تهران بکنه؟
ببینید بحث دفاع از حقوق مردم فلسطین چیزی نیست که کسی باش مخالف باشه. در سراسر دنیا همه با این امر موافقن، همه هم پشتیبانی میکنن. الان که از رئیس جمهور امریکا تو همین نطق شما بگیرین تا بسیاری از رهبران دنیا، همه و به خصوص اعراب بیش از همه دنبال احقاق حقوق مردم فلسطین هستند. دعوا در واقع چالنگی بر سر نحوه این کاره، نحوه ای که الان همه دنیا هم پذیرفتن، همه هم دارن پشتیبانی میکنن، همین مسیر صلحی است که بین اعراب و اسرائیل داره پیش میره. مبارزین با سابقه مثل آقای محمود عباس اون طرف میز نشستن، این طرف هم نخست وزیر مثل آقای اولمرت و دارن سعی میکنن یک به یک حل کنن دشواری هایی که هر دو طرف دارن. دنیا هم داره پشتیبانی میکنه. اون چه که ایران رو به درد سر میندازه اینیست که مسیری رو میره که این مسیر فقط به درد یک عده آدم تندرو
آشوب بپا کن شعاری و حرفهایی که مثل اینکه رئیس جمهور ایران گفت اسرائیل از صحنه روزگار محو شود، حالا بعدن 40 دفعه خواست پس بگیره ولی نمیشه، یا چیزهایی که خب ایران در واقع پشتیبانی کرد حماس رو به اینکه کوتاه نیاد از اینکه اسرائیل رو به رسمیت نشناسه. دولت منتخبه حماس افتاد توی چاله‌ای که اومده الان مردم غزه 2 هفته 3 هفته است با این گرفتاری و مصیبت ها در درگیر هستن. مراد من این است که روش هایی رو که برای احقاق حق مردم فلسطین ایران توصیه میکنه، روش هایی است که به نظر من نه فقط فلسطینی ها رو با مشکل مواجه میکنه، بلکه خود ملت ما رو هم با مشکل مواجه کرد. یعنی اون بحث قبلیمون، حاصل این کارا این شده که ما الان گرفتاری‌های با دنیا به خصوص امریکایی‌ها پیدا کردیم و این فشارها و این گرفتاری‌ها رو در ملت ما تحمل می‌کنیم.
تا لحظات دیگه با شما خواهیم بود در تفسیر خبر از صدای آمریکا. با شما ایم و آقای دکتر سازگارا در استودیو، دکتر نوریزاده در لندن. اما به داخل خود ایران میریم. عرض کنم خدمتون، انتخابات، دامنه اتهامات بیشتر شده، حذف شدن نامزدهایی عرض کنم خدمتون معروف به اصلاح طلب. این انتخابات رو سیامک دهخانپور هم گوشه از روند دموکراسی رو در آمریکا به ما گفت. به آمریکا اساسا کار نداریم، به دموکراسی کار داریم. تا چه اندازه با معیارهای دموکراسی همخونی داره اون چه که به اسم انتخابات های سازگارا در ایران در جریان هست مقدماتش؟
ببینید، دموکراسی هیچ چیز عجیب غریبی نیست، یک روش معین حکومتیه که 3 تا شرط داره. اول اینکه مردم بتونن آزادانه حاکمین رو انتخاب کنن. دوم اینکه بتوانند انتقاد کنند اقلیت، هر چقدر هم که ناچیز باشه حق انتقاد داشته باشه. و سوم اینکه هر وقت نخواستند اون حاکم یا حاکمین رو عزلش کنند با روش های قانونی. هر چقدر هم این سومی روونتر و قانونمندتر باشه، واقعیت اینه که اون نظام دموکراتیک تره. حکومت ایران شما با این 3 شاخص که بذارید، شاخص اول، آیا مردم می توانند آزادانه حاکمی رو انتخاب کنند؟ نه. نمونهش همین انتخابات فعلی. هر کسی رو، آقای وزیر کشور اومده گفته که ما 3000 تا آدم گذاشتیم واسه 300 تا کرسی. شما فکر میکنه به کمیته؟ اولا یک جایی مثل شورای نگهبان که این دفعه حالا وزارت کشورم بهش اضافه شده، میشینه مردم رو در واقع کم و زیاد میکنه، هر کی رو بخواد قبول میکنه، به جای مردم تصمیم میگیره. با این بهانه که آقا یک آدم مثلا بیکار بیاره بی سر و پا میه. خب این همه جای دنیا اون دفعه عرض کردم روش داره، یا احزاب کاندیدا معرفی میکنن و یا اگر شخص منفرد میاد یه تعداد حداقلی باید بره امضا از حوزه انتخابی جمع کنه که از تو کجا را نیفتاده باشه بیاد، یا اگه هیچ کدوم این نام نیست یه حداقلی پول میسپره به صندوق دولت که بتونه جبران هزینه رو بکنه. بنابراین این بهانه که بگی نه خیر ما باید بیایم بشینیم آدما رو گزینش بکنیم، فقط به درد این میخوره که انتخاب شرط اول دموکراسی در ایران به شدت خدشه‌دار باشه، به خصوص این که الان شما میبینید یک نفر مخالف، حتی مخالف وفادار داخل حکومتی توی 3000 تا آدم نمونده. یک نفر حالا اقراقش شد جمع بزنیم مثلا 20 دونه یا 50 دونه مونده باشه. شرط دوم آزادی انتقاده که خب در ایران نه رادیو تلویزیون آزاد داریم، نه مطبوعات آزاد رو اجازه میدن باشه، تعطیل میکنن، مخالفین رو به زندان محکوم میکنن. یک کلمه روزنامه کارگزارا تیتر زده بود از جلسه 3 نفره آقای رفسنجانی و کروبی و عرشبت خاتمی،
آقای مرتضوی برایش خط و نشون کشید، کیهان نوشت که او این بوی تحریم انتخابات میاد، بنابراین ممکن است که تعطیل بشه. یعنی آزادی مطبوعات و آزادی انتقاد تا این حد محدود شده است و زندانهای ما هم پر است از روزنامه نگارا و منتقدین. اما شرط سوم که عزل حاکمینه در ایران، به خصوص نقطه اصلی و کانونی قدرت که بیش از 80% قدرت کشور رو به دست داره، یعنی مقام رهبری، نه فقط شما امکان انتقاد ازش ندارید، امکان عزلش رو هم ندارید. مجلس خبرگان منصوب به نوعی دو ضربه خود ایشونه، بنابراین هیچ راهی شما برای عزل رهبر ندارید. لذا با هیچ ملاک حکومت ایران حکومت دموکراتیک نیست. این حرفایی که آقای وزیر کشور اومده میگه 35 میلیون در انتخابات شرکت خواهند کرد، خیلی جالبه، ایشون از حالا سن رای دادن هم بردن بالا، جمعیت رای دهنده کشور شده 43 میلیون، از 43 میلیون پیشا پیش پیش بینی میکنه 35 میلیون رای خواهند داد. حالا این خودش نشون دهنده تقلبه به نظر من. حالا ولی جالب عدد از پیش تاختن، ولی فرض کنیم هم حالا اکثریت برنم رای بدن، ضمن اینکه من کاملا معتقدم انتخابات رئیس جمهوری گذشته 51% 61% مردم رای ندادن و تقلب شد توش، ولی فرض کنم میشه، باز این دموکراسی نیست، اون دو شرط دیگه باید باشه. لذا انتخابات فعلی ایران آقای چالنگی به نظر من یک نقطه عطفی داره میشه به این که نشون میده دیکتاتوری آقای خامنه‌ای رسیده به نقطه‌ای که ایشون هیچ چیزی رو دیگه تحمل نمی‌کنه، حتی مخالفین وفادار مثل دوی خورداری ها رو هم تحمل نمی‌کنه. شاید آقای رفسنجانی از همه عاقل‌تر بود که به عدالت توسعه اینا توصیه کرد اصلا کاندیدا نشن. این حرفا هم که میزنم به نظر من ره به جایی نخواهد بود و حالا در بعدن خواهیم پرداخت. به نظر من دو سه تا تحول جلسات بعدی دو سه تا تحول پشت این انتخابات ایران اتفاق خواهد افتاد در صحنه سیاست ایران که نطفهش الان بسته شده که حالا در یه فرصت دیگه بعد بهش بپردازیم.
آقای نوری‌زاده عزیز، عرض کنم خدمتتون، یکی از بینندگان ما آقای اسدی از اهواز نوشتن که آقای نوری‌زاده گفتن که آقای نوری‌زاده عزیز و دوست داشتنی در مورد مطالب نمایندگان مجلس مطلبی گفتن که انصاف به نظر من ایشون رعایت نشد. ایشون میگن نماینده های شریف و خوبی هم داشتیم مثل آقای محمد شهنی از نمایندگان خوزستان و گفتن که برخی از اینها برای مردم قابل احترام بودن. یکی اینه، وقت ما حدود 2 دقیقه است، یکم کوتاه، در نظامی که مردم امت موظف هستن تقلید کنن از مراجع تقلید و مراجع تقلید خودشون زماندار امور هستن، چرا باید این امت اجازه داشته باشن اونا رو عزل کنن؟ اساسا چطور میشه این مکانیزم چجور عمل میکنه؟ میدونم وقت کمه، ولی
آقای خامنه‌ای، آقای خامنه‌ای جایگاه مرجع تقلیدش رو کش کار نداره. ایشون اگر واقعا مرجع باشه خب اشکال نداره، مرجع باشه یه خمسی بگیر و سهم امامی زندگیشو بکنه مثل بقیه مراجع. دیدم اون روز عکسی انداختن از آقای لطفی صافی گلپایگانی لطفولا، در 93 سالگی آقا مشغول فشردن دکمه کامپیوترن، اینم دلیل بود که آقا کامپیوتر بلده، خب برن بکنن کامپیوتر بازی کنن هر کاری میخواد. آقای خامنه‌ای الان سلطان مطلقه، در هیچ کجای جهان هیچ رهبری به اندازه آقای خامنه‌ای قدرت نداره.
سلطان مطلق یعنی فقیه مطلق منظور هست برای چون
سلطان مطلقه ایشون. ایشون سلطان به معنای اون سلطان، نمیگم مثل پادشاه و غیره، سلطانی که سلطه بر حیات و زندگی مردم، بر ممات مردم، بر حیاتش داره. آقای خامنه‌ای اصلا تکلیفش جداست، شما با هیچ قانونی، اونم با این مجلس خبرگانی که از این جیب در آوردن گذاشتن تو این جیب، با این کار نمیتونیم بکنیم. اما راجع به اون هموطنی که گفت نماینده، بله، در میان نمایندگان مجلس هستن انسانهایی که شرافت انسانی تعهداتشون نسبت به مردم رو حفظ کردن. ما دیدیم در مجلس، ما هیچ وقت خانم حقیقت جور صداشو از یادمون نمیبریم، اکبر علمی رو، آقای شیرزاد و اینا بودن کسانی که به شرافت حرفشون ایمان داشتن و از حقوق مردم دفاع کردن.
سپاسگزار هستم آقای نوری‌زاده. این برنامه امروز ما یه خصوصیتی داشت، بدونی که بدونیم هماهنگ شده بودیم و شما آقای سازگارا و بنده بسی که عرصه با هم همزمان به سلمونی رفته بودیم، این طوره نیست؟
اصلاحات شده بودی در برنامه.
اصلاحات شد در برنامه با سلمونی رفتن ما، این تنها اصلاحاتی بود که میشد انجام شد. سپاسگزار هستیم آقای دکتر سازگارا که نقطه نظرهای مستقل خودتون و همراه همینطور آقای نوری‌زاده با ما در میون گذاشتید. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با آرزوی شبی خوش برای شما عزیزان و فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز توچا، البرز، زرکوز، زاگرس، دنا و آسماری، سند و سبلان، کوساران، آربابا، دالهو و شاهو و تابچان بر فلات ایران زمین. غمهایتان برباد، دلهایتان شاد و روزگارتان خجسته باد.